یک سایتی است به نام پتریون که خدمتتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتونید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریون یک سایتی ویژه است که کسانی که میخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
با درود دیگر هموطنان گرامی، فکر کردم که بقیه وقت رو ما سوالی هست جواب بدیم. سپهر گرامی سوالها رو میگیرن به من میدن و بنده هم سعی میکنم که سوالاتی هست جواب بدیم. حافظ بزرگ ما فیلسوفه، شاعر فیلسوفه. شاعر فیلسوف ما کم داریم، شاعرهای خیلی خوب داریم، اما شاعر فیلسوف ما فردوسی رو داریم، از نظر مخلص ناصر خسرو رو داریم، به ترتیب که بیاییم. تا میرسیم به مولانا جلال الدین بلخی رومی رو داریم که بعد از دیدار با شمس هست که یک شکوفایی در ذهن او پدیدار میشه که میشه بعد گفت مردی فلسفی میشه. حالا یک مرد مولای آخوند از کنم که عطر و بوی فلسفی میگیره، یک سوم کتاب مثنوی معنوی شاهکاریست، یک سومش هنوز بوی مولایی و اینا میده، اما مرد متفکریست مولانا، حداقل مولانا. و نیم فیلسوف نیم متکلم، دیدید بعضی ها اینجا لقب فیلسوف میدن، آقای فیلسوف، کدوم فیلسوف بابا جان، چرا انقدر زود بخشش میکنید، کدام فیلسوف؟ آری مولانا رو داریم، عطار رو داریم. عرض میکنم که حافظ فیلسوف بی نظیریست، ضمن اون که اغلب غزلهای حافظ در واقع به نوعی برگرفته از کار دیگران هست، اما در ادبیات ما یه بحثی داریم به نام سرقات، یعنی دزدی سخن. اما اگر گرفتی سخن رو گرفتی نسی، اما بهتر از شاعر اصلی گفتی، اون دیگه سرقت محسوب نیست. سه نوع ما سرقت هم داریم. از خیلی کسان مضمون گرفته و بهتر ساخته شاهکار کرده حافظ. آیا افغانستان جز ایران بوده است؟ بله، خب یه روزگاری ما یه امپراتوری داریم به نام امپراتوری هخامنشیان، نزدیک 7 میلیون کیلومتر مربع بوده، تمام منطقه تا بالکان اینا جزء این امپراتوری بوده. بنابراین این مناطق همه جزء ایران زمین بوده و در گذشت روزگار مرزهای جا به جا شده. آخرین جا به جاییش دست دادن بحرین بوده و هرات، چون اونجا که به افغانستان مربوط است، هرات آخرین جایی بوده است که از ایران جدا شده در روزگار قاجارا در زمان محمد شاه. و این حاصل دوستی و تبدیشه قاجار با ناپلون بناپارت بوده. ناپلون میگفت من در خشکی شیرم، در دریا روبا. منظورش در قیاس با انگلستان بود. و ناپلون میدانست که کر و فر انگلیس به ثروت هندوستانه، بنابراین طرح دوستی ریخت با یک شاه بی‌عقل به نام فتحعلی شاه قاجار و که دوستی در واقع محکم شود و نیروهای فرانسوی از ایران بروند و نیروهای انگلیسی رو از هندوستان بیرون بکنند. و این شاه بیار فکر نکرد که ناپلئون یک دیکتاتوری است دائم در میدان جنگ. درسته که جنرال، شاید بزرگترین جنرال تاریخه، اما هر لحظه امکان شکستش هست. شما با یه دشمن قوی پنجه‌ای که رد پاش در همه جای ایران زمین هست با خود دشمن‌تر نمی‌کنی. به قیمت دوستی با یک دیکتاتوری که معلوم نیست عمر دیکتاتوریش امروز تمام میشه یا فردا، و همون هم شد. در واترلو شکست خورد، خودش رفت تسلیم انگلیس ها کرد. عرض کنم پرسرش در یک جزیره و در همون جزیره مرد. دولت انگلیس تصمیم گرفت، گفت ما باید یک جدایی محکم بیاندازیم بین ایران و هندوستان و همین کارم کردن. فتنه کردند در هرات، جنگ شد و محمد شاه قاجار به نفس خیش به قول مورخین قدیم محاصره کرد هرات رو. یکی از زیباترین شهرهای عالم هرات بوده، پربرکتترین شهرهای عالم هرات بوده، به وجه که مورخین نوشتن واقعا خوندنی است. اینها انگلیس ها لشکر کشیدن، نیروی دریایی رو آوردن نزدیک همین خرمشهر که یا بر میگردید یا ما خوزستان میگیریم جورا میکنیم. دولت ضعیف قاجار کاری نمیتونست بکنه جز عقب نشینی و واگذار کردن هرات. و این دیگه آخرین قطعه بزرگی بود که جدا شد و نفوذ فرهنگی ایران از هندوستان گسیخته شد. الان هند تشریف ببرید خیلی آثار ایرانی زیبا میبینید، خیلی واژگان زیبای ایرانی که در زبان پارسی اینا از بیان رفتن منسوخ شده اونجا هنوز به کار برده میشه، اونجا میبینید چه میزان آثار پارسی اونجا تحریر شده، کتابخانه ها هست یا در دست مردم هست، در منازل هست، کارهای بزرگ اینا اونجا میبینید. یعنی یک کسی اونجا بره به هندوستان میبینه این تأثیر فرهنگ ایران زمین رو در هندوستان. بله ما زیان بسیار دیدیم از این کشور انگلیس. دشمنان ما در واقع درجه بندی بخوایم بکنیم، روس و انگلیس اینا دشمنان تراز اول ایران بودن. روس هنوز یکی از بزرگترین دشمنان ایرانه. دوست ملده ها بله گفت خوشتر ز عیش و صحبت باغ بهار، چی ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست. هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که پایان کار چیست. آدم ملا و آخوند که اینطوری صحبت نمی کنه که راز درون پرده چه داند فلک، خموش ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست. مولا اینجا صحبت میکنه، مولا علی اینطور صحبت میکنه. آیا کراسوس سردار رومی که به وسیله سورنا سردار اشکانی کشته شد همون کسی بود که اسپارتاکوس را کشت؟ بله همینطوره که شما تشخیص دادید و در فیلمش هم دیدید. این وقتی روم خیلی وسیع شد انقدر بزرگ شد که دو تا پای تخت برای ساختن، دو پای تخت، یکی روم یکی همین استانبول کنستانتیناپل اگه اشتباه نکنم، و سه نفر در واقع مسئول این امپراتوری شدن. یکی از این سه همین کراسوس بود که در شام فعلی، در دمشق فعلی سرفروندی داشت. یکیش قیصر بود که در مصر، و یک تن دیگه که در اروپای امروزین اونجا حکومت میکرد و فتح میکرد و اینا ستم بودن. خیلی تمکار بود این آقای کراسوس، بساز و بفروش، جنرال خوبی هم بود، اما در نبرد جنرال بهتر شکست خورد. سورنا 26-27 سالش بیشتر نبود. آیا رضا شاه می توانست مطابق دموکراسی عمل کند؟ نه دوست است. عیب مهمه اون پدر و پسر رحمت الله این بود که با چند چیز اینا حقیقتا دشمن بودن و مخالف بودن. حالا من بارها گفتم قاذورات یاوی رضا شاه می‌ارزه به تمام تشکیلات اینا، اما اینا چند چیز رو تحمل نمی کردن. یکی قانون بود که تحمل نمی کردن، یکی روشنفکری بود که مطلق تحمل نمی کردن، یکی دموکراسی بود که مطلق تحمل نمی کردن و علت سقوطشان هم همین، یکی روزنامه بود که مطلق تحمل نمی کردن، یکی اشراف رو تحمل نمی کردن. و سقوطشون هم علتش همین همینا بود که گفتم. اقلن تاریخ این دوره رو روی هم شاید 500 بار من زیر و بالا کردم در تنهایی، حداقل 60 سال حداقل مطلقاً و ابداً نمیشد بحث دموکراسی قانون کرد و این اونطور بود که اینطور شد. اگر ما انصاف داشته باشیم و نخواهیم که دوباره گرفتار این مصیبتی بشیم که امروز شده ایم، باید بپذیریم که گذشته چگونه بود، چرا اینطور شد. آخوند بیاد مملکت داری کنه، کشور رو دو دستی تحویل آخوند بدی، آخوند مردم را اگر شریک کرده بودند در مدیریت ملت، هیچ توپخانه تکان نمیداد اون جامعه ایران رو. یک نفری منم داستان زحاق خوندم، اینا داستان زحاق شد متاسفانه. شاید من یکی از کسانی باشم که قویاً هموارم گفتم بر این بودم و هستم که این پادشاهی مشروطه این بهترین سیستم بود برای مملکت. 30 سال دارم این رو تکرار میکنم. حاضرم بحث کنم با هر که حاضره، هر کس مخالفه، که چرا پادشاهی مشروطه بهترین نوع حکومت برای ایران زمین. این شاهنشاهی از ماست، ما این حشمت و شوکت و بزرگی. 1001 سود داشت برای ما، به شرطی که چماق دست نگیری، برابر قانون، به شرطی که کشتار و شکنجه و اموال این اونی بگیر و اینا نباشه. برابر قانون، همون گونه که قانون مشروطه پیش بینی کرده بود که شاهنشاه مسئولیت نداره کار اجرایی انجام بده، کار رو مردم انجام میدن، مجلس ملی، انتخابات، قانون. حیف شد، حیف شد. از دست رفت هموطن. مهمترین چیزی که ما داشتیم از زمان کوروش کبیر تا اصل حاضر همین قانون اساسی مشروطه بود که از دست دادیم. همکاری کردیم با جاسوسای اجنبی کشور رو داریم رفت به اینجا رسوندیم. خیلی سوزناکه این داستان، نگفتنیست، واقعا نگفتنیست. این ریشه اسم الله قدیمه، قدیمه پرسیدی ریشه الله، این قدیمه سابقه داشته بین کنعانیان و رفته رفته اعراب ازش استفاده کردن. این کنعانیان بسیار بسیار قدیم بودن، بسیار قدیم بودن و خدایان متعدد داشتن. این است که ما ریشه های نخستینش رو در اونجا پیدا میکنیم و بعد آرام آرام عرض کنم که در زبان عربی میبینیمش، در عرب سابقه داشته، کما که میگیم عبدالله، محمد ابن عبدالله، یعنی عبد الله. بله، بنابراین عربا معتقد بودن به این الله، منتها عرب ها خدایان دیگر هم اعتقاد داشتن، نه اینکه اینقدر احمق بودن که معتقد بودن که یک بت اینا رو ساخته، نه، مردم باهوشی بودن. یکی میگوین اعراب مردمان جاهل فلان، نه اینطور نبوده. عرض کردم جاهلیت رو اسلام آورده. میگویید نه، جوامع مسلمان نگاه کنید ببینید جاهل کجاست، به طالبان نگاه کنید، به داعش نگاه کنید، به آخون نگاه کنید، ببینید جاهل کیه. جهالت رو اسلام آورده، نه اون عربا. بسیار باهوش بودن، مردمان شجاع، بخشنده، مهمون نواز، دلاور، مغرور، بازرگانی میکردن. بعد جنگ بینشون بود، بله، ولی نه اونطور که اسلام جنگ آورد براشون. شما ببینید جهالت تا کجاست که شما بیایی و 50% جامعه انسانی رو بگی بی عقله و بگی اینا رو خدا گفته، منم چیزشم، فرستادشم. این جهالته. عربا اونا سمبول بودن. بله، حالا بعضی دوستان در باب این مشروطیت پادشاهی از من، بعضی دوستان پرسن آقا خیلی عجیبه شما میگید که فلان. ما مردمی هستیم دوستدار اشرافیت، گرایش های ما بیشتر اشرافیه. دست ما درد نکنه. معنی واژه عدم در شعر مولانا، خب عدم یعنی نیستی، بایستی در کدام شعر بله نگاه کرد، یعنی مولانا در اون شعر به خصوص که مد نظر شماست چگونه به کار برده. عدم یعنی هیچ، یعنی نیستی. اگر بیت به خصوصی هست بفرمایید، ما هم نگاه کنید ببینید. بله گرایش های ما اشرافیه، ما ایرانی ها. شما زندگی یک دهاتی ایرانی رو در ته زندگی میکنه نگاه کنید ببینید، یک رگی از نمیتونم بگم اشرافیت، ولی گرایش های اشرافی ایرانی دوست داره. این در خون ما بوده، احترام به عرض کنم که اشرافیت و بنیانگذار شاهنشاهی هم تقریبا خود ما بودیم. و شاهنشاه یک بنیاد اجتماعی فوق‌العاده مهم بوده، مورد احترام، یعنی تا حدی که این آخرین پادشاه آقای محمد علی میرزا صد جور جنایت کرد، صد جور خیانت کرد و دروغ گفت، اما هرگز ملت ایران بی احترامی نکرد به محمد علی میرزا. ناراضیان همواره شاهنشاه احترام میذاشت. این یک سنتی بود دیرپا و قدیم، میتوانست پشتیبان قانون و مردم باشه، میتوانست شاهنشاه ایران اندیشه های نیک رو پشتیبانی بکنه و اون اندیشه های نیک ترقی بکنن، میتوانست پایداری قانون رو پشتیبانی بکنه و قانون خیلی سریع‌تر از حد معمول در جامعه جا بیفته. خیلی کلاه به سر ما رفته. قبل از کانال سوئز میپرسن، قبل از کانال سوئز انگلیسی ها چگونه از راه دریا به هند. خب شما نگاه کنید، اگر نگاه کنید دماغه امید نیکه نگاه کنید، اگر ما این کانال سوئز رو برش داریم هیچ چاره نیست جزی که بیایم پایین. دماغه امید خیلی راه دور میشه. میدونی که کانال سوئز مرحوم خشایارشاه رحمت الله علیه، حالا صحبت شاهانه میکنه، کندن و درآمد هنگفتی است درآمد کانال سوئز. میدونی چقدر راه رو کوتاه میکنه سریع. بله از جنوب آفریقا، یکی آفریقای جنوبی میگیم، از اونجا نگاه کنیم به جغرافی جای دیگه نمیبینیم، از اونجا واسی سفر کرد به هندوستان، ایندیا. آره این بیت رو میخوندم خدمتون، حافظ فیلسوف: راز درون پرده چه داند فلک؟ خاموش ای کسی که جستجوگر کشف اسرار درون پرده هستی. چون در سنت بود، در دربار پادشاهان یک کسی بود اونجا که حاجب بود. حاجب یعنی پرده‌دار، رئیس تشریفات شاید امروز بخوام بگوییم لغت امروزی، که همه از اسرار درون میدونست، اپوینتمنت ها رو او میذاشت، رفت آمد رو او کنترل میکرد. این پرده‌دار بود. بله، اینجا حافظ معتقد به یک فنومنی هست که همه این جهان هستی مثل پرده دار میماند نسبت به او. گوید راز درون پرده چه داند فلک؟ خاموش، یه خاموش شو. فلک چه میدونه که چه اسراری هست پشت سرش؟ عاجزه. ای مدعی، نزاع تو با پرده دار چیست؟ یعنی خود این تشکیلاتی که نگاه میکنیم این پرده داره، چیزی از اسرار نمیدونه. مولا علی که از این حرفا نمیزنه که، یعنی ابن ابی طالب میگه خداوند اینقدر تکرار شده که اینقدر بیمزه شده که ان الله هو الذی خلق السماوات و الارض ستت ایام. خدا هم کسی هم شش روز خزمین آسمان ها رو خلق کرد، شش روز. یه آدم دینداری مثل علی داره مقایسه کرده با حافظ. یه آقا من قبول ندارم که شمشیرش در میاره سرت میبره خود. از اینجا حرفا نمیزن. ای کاش که این فیلم ما میتونستیم پخش بکنیم که حرف ما معنی بیشتری میدار. من این یاد داشته رو به این امید اینجا نبرشتم که فکر میکردم میتوانیم پخش کنیم، اما نشد. با مدعی نگویی اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیگرد در رنج خود پرستی. چند تا چیز ستونهای اصلی شعر حافظ هستن. یکی عشقه، بله، مهمترینش عشقه. یکی رنده. این دوتا از همه عناصری که در شعر حافظ هست، این دوتا شاید مهمترین در واقع مصطلحات باشد. بعد البته مستی. عاشق شو ورنه روزی کار جهان سراید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی. نقش مقصود رو شما فقط به سر عشق به دست میارید. اگر عاشق نباشید سری رو کشف نمی کنید. آیا شمس و مولانا به حقیقت رسیدن یا خیر؟ والا به حقیقت اینجا کار رو مشکل میکنه. ببینیم حقیقت مقصود ما چیست؟ از حقیقت اول بایستیم اون حقیقت رو یک تصویری و تصوری از حقیقت داشته باشیم و ببینیم که نه، اینا دو نفر آدم بودن. شمس تبریزی از گروه آدمایی هم بود که در اون روزگار به اینا گفتن بابا، و در تبریز تعداد اینا زیاد بود، مردمان آزادی بودن. بله اینها دینی نبودن، چون بر این بودن که آخر دین اول عرفانه. یعنی دینی چیز عقب افتاده یه متعلق به عوام و ناسه. این قرآن و این قصص و اینا داره هیچ ارزشی نیستن از نظر اونا. این تکرار و تکرار و تکرار کسی رو به جای نرسونده. تقلید و تقلید و تقلید هیچ کسی به جای نرسونده. این کشف بمب هیدروژنی نبوده، چیز خیلی ساده بوده. و آقا تو که مولای هستی، سوار خر شدی، در چهار مدرسه درس میدی، 400 شاگرد داری، به من بگو بایزید بزرگتر یا محمد؟ بایزید بزرگتر یا محمد؟ بایی آدم آخوند ازش بپرسی چی میگه؟ یه البته محمد پیغمبره، جبرئیل دائم داره میره و میاد. بعد جواب میده شمس که این بابا رو دگرگون میکنه برابر داستان. و اینا بیشتر از 40 روز در منزل اون زرکوب قونوی رو صحبت کردن. گفت بنداز دور این صحبت های ملایی و مکتبی رو، بریز دور. نشستی 24 ساعت قرآن خونی میکنی، دیوانه متنبی میخوانی، حرف های جفنگ، اینا جفنگیات، اینا شما رو به جایی نمیرسونه. یه عمری دنبال یه کسی میگشت این آقای مولانایی هم چه حرف های بهش بزنن، اینا یه نفر پیدا شد. در مشروطه نخست وزیر را شاه انتخاب میکند یا مردم؟ شاه پیشنهاد میکند، مجلس انتخاب میکند. وقت ما به پایان رسید هموطنان گرامی. سپاسگزارم از سپر، سپاسگزارم از همه شما که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.